شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام. با صد حضور باز طلبکارت آمدم، با صد حضور باز طلبکارت آمدم، دست طرب گرفته به گلزارت آمدم. با صد حضور باز طلبکارت آمدم، دست طرب گرفته به گلزارت آمدم. جمعیتی دلیل جهان امید بود، خوابیدم و به سایه دیوارت آمدم. شغل نیاز و ناز مکرر نمی شود، بودم اسیر و باز گرفتارت آمدم. بیع و شرای چار سوی عشق دیگر است، خود را فروختم که خریدارت آمدم. وصل محیط می برد از قطره ننگ عجز، کم نیستم و عالم بسیارت آمدم. قطع نظر ز هر دو جهانم کفیل شد، تا یک نگاه قابل دیدارت آمدم. مستانه می روم ز خود و نشأ رهبر است، گویا به یاد نرگس خمارت آمدم. دیگر چه سحر پرورد افسون آرزو، من زان جهان به حسرت رفتارت آمدم. وقف تراوت من بیدل تبسمی، وقف تراوت من بیدل تبسمی، پرتشنکام لعل شکربارت آمدم.
علی بسیار عالی، تشکر از خواندن خوب این غزل.
ممنون، تشکر از شما، هم خدمت شما.
عرض کنم خدمت دوستان که ما معمولا روال برنامه ما به طور طبیعی همینطوری خشت به کار خورده که یک هفته یک غزل نسبتا پرکار، غزل پر نکته و نیاز به شرح و توضیح بیشتر داریم، باز یک هفته یک غزل داریم که نسبتاً شفافتر هست. و بیدل از هر دو جنس از این غزلها داره در دیوان خودش. به یک خصوصیت جالب بیدل همینه که شعرش به نوعی هست که انواع سلایق رو میتونه راضی بکنه. یعنی الزاماً ما نباید علاقمند فقط شعرهای دشوار بیدل باشیم تا با بیدل بتونیم انس بگیریم، میتونیم با شعرهای دیگری از این شاعر هم انس بگیریم. و به همین ترتیب هر کس بر اساس میزان ارتباطش با بیدل و سلایق شخصی خود و او میتونه با دسته ای از غزلهای بیدل ارتباط برقرار کنه. یک کسی هست که سلیقه شخصیش کلن این رقم غزل هست، یک کسی هست که بیشتر غزلهای دشوار و معماوار رو دوست داره، و هر کس میتونه با غزلی از بیدل یا غزلهایی از بیدل ارتباط برقرار کنه. و این غزل دیگه از اون غزلهای نسبتاً عاطفی و شفاف بیدل هست، از اون غزلهایی هست که اصلا گاهی آدم فکر میکنه از بیدل نیست، چون آنچه که از بیدل معمولاً معروف شده و ما بیشتر با اون آشنا شدیم در متون درسی و دانشگاهی و تحقیقات ادبی، غالباً از اون جنسی بوده که سعی کردن بیدل را موجود هراسناکی نشان بدن، که البته یک مقدارش هم به خاطر این بود که رواج و رونق مکتب هندی رو در مجموع پسند نمی کردن و گروه زیادی کسانی بودن که اصلا با خود مکتب هندی مشکل داشتن. بعد همون بیتای دشوار بیدل رو مثال می آوردن، می گفتن بفرما، بیدل اصلا حرفش فهمیده نمی شه. و این غزل از اون غزلهایی هست که کاملا فضای خاصی داره، و این هم باز در شعر بیدل استثنا نیست، بسیار غزلها از این جنس هست. رنگ پر ریخته الفت گلزار تویم، جسته ایم از قفس خیش و گرفتار توییم. یک غزل دیگه‌ای که بسیار نزدیک است به این غزل همینه: خاک ما جوهر هر ذره‌اش آیینه‌گر است، در عدم نیز همان تشنه دیدار توییم. و حالا این غزل: با صد حضور باز طلبکارت آمدم. با صد حضور، اصلا نیاز به شرح و توضیح هم بسیاری از این بیت‌ها نداره. با صد حضور باز طلبکارت آمدم، دست طرب گرفته به گلزارت آمدم. این که دست طرب رو بگیره، یعنی طرب رو شخصی تلقی بکنه، خودش یک هنرنمایی قشنگی است. در شعر بیدل البته بسیار اتفاق میفته و اینجا بسیار عاطفی و احساسی این رویداد دیده میشه. این که آدم طرب رو شخصی تصور بکنه، دستش رو بگیره بیایه به گلزار او فرد. در غزل طلایی هفته قبل خواندیم که نه در صحرا نظر دارم، نه در گلزار میگردم، بهار فرصت رنگم به گرد یار میگردم، دست طرب گرفته به گلزارت آمدم. جمعیتی دلیل جهان امید بود، خوابیدم و به سایه دیوارت آمدم. میگه که ما با خوابی که شدیم در سایه دیوار او بودیم، به نوعی در سایه دیوار او بود که خوابیدیم. و خوابیدن در سایه دیوار بسیار امر لذت بخشی است. شما فرض کنید در یک هوای گرم تابستانی که مخصوصا هندوستان هم گرم بوده، بعد یک سایه دیواری فرد با آرامش با راحتی بتونه بخوابه و استراحت بکنه. و بعد در شعر بیدل هم اتفاقا این بسیار سابقه داره، یعنی در شعر بیدل بارها اتفاق افتاده که این خوابیدن در سایه دیوار مطرح شده. یک جای دیگه هم بیتی داره میگه که دامن عفو حمایت کده غفلت ماست، دامن عفو حمایت کده غفلت ماست، خواب راحت نفس سایه دیوار توییم. باز در همون غزلی که با ردیف توییم بود و ما بیتی از او خواندیم، میگه ما در سایه دیوار تو است که خواب آرامی داریم. و اتفاقا یک جای دیگه که بسیار معرکه و زیبا برخورد کرده با سایه دیوار در مطلع او غزلی است که یکی از غزلهای عالی بیدل هست که: جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت. از خیال چشم فتان تو جهان در سرمه خوابید، چون چشم و سرمه هم ارتباط داره دیگه، چشم و سرمه میکردن. و در این حال سرمه نشانه بی صدا شدن شخص هم بوده. جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت، چه سنگین بود یارب سایه دیوار مژگانت. این سایه دیوار مژگانت تو چقدر سنگین بود که یک جهانی در سایه این دیوار خوابید، در سرمه خوابید. جمعیتی دلیل جهان امید بود. جمعیت یعنی آرامش. و این چیزی هست که در سایه دیوار اون فرد فراهم میشه. و این سایه دیوار مجازن به معنی پناه و پناهگاه میتونه تلقی بشه. میگه من در پناه تو خوابیدم و در پناه تو بودم. همون چیزی که در اون بیت دیگه هم گفته بود: دامن عفو حمایت کده غفلت ماست، خواب راحت نفس سایه دیوار توییم. جمعیتی دلیل جهان امید بود، خوابیدم و به سایه دیوار تا آمدم. شغل نیاز و ناز مکرر نمی شود، شغل نیاز و ناز مکرر نمی شود، بودم اسیر و باز گرفتار تا آمدم. این مکرر نمی شود یعنی این که تکراری نمیشه. مکرر نمی شود در اینجا احتمالاً به این معنی نیست که دوباره اتفاق نمیفته. میگه اتفاقا ما همیشه درگیر همین تکرار اسارت در نزد تو هستم. متا مکرر نمیشه یعنی این که تکراری نمیشه، یعنی این که آدم دل زده نمیشه از تکرار این اتفاق. اگر اسیر هم بودم باز گرفتارت میشم، باز هم ارزشمند است. و همیشه ما در عالم ناز و نیاز با تو درگیری داریم، یعنی هی مرتب ما هی نیاز داریم و تو ناز میکنی، و ما هی مرتب سعی میکنیم که اسیر و گرفتار تو باشیم. از این حسرت قفس، از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم، که آن نازآفرین صیاد خوش دارد به فریادم. میگن اسارت در قفس آن صیاد برام خوشایند هست، شغل نیاز و ناز مکرر نمی شود، بودم اسیر و باز گرفتارت آمدم. به اوشرای چار سوی عشق دیگر است. بیع کلمه عربی هست و اتفاقا در این اسناد ملکی و اسناد قدیمی حقوقی و قانونی و اینا اتفاقا زیاد کلمه بیع به کار میره. از اصطلاحاتی که این محضرها و وکیلها و قاضیها و اسناد حقوقی و اینا زیاد باعث سر و کار دارن. و در افغانستان هم بیع به معنی قیمت کردن چیزی رایج هست، منتها به صورت بیع همراه با حرف عین به کار نمیره، به صورت بیع غالبا استفاده میشه و تلفظ میشه. به معنی قیمت کردن هم بیشتر هست. مثلا میگن فلانی فقط قیمت میکنه، میگن آمده فقط بیع میکنه، یا میگن فلان چیز رو بیع کنیم ببینیم که قیمتش چقدر هست. این بیع کردن به معنی قیمت کردن که در افغانستان رایج هست، ریشه اون همین کلمه بیع عربی هست. شرا هم به معنی فروختن، بیع خریدن، شرا فروختن. بیع و شرای چار سوی عشق دیگر است. در چار سوی عشق یک خرید و فروش دیگری است. و میدونیم که چارسو بازار بوده دیگه، محل بازار اصلی هر شهر چارسو دانسته میشده، جایی که محل خرید و فروش بوده. ولی در چارسوی عشق یک خبر دیگری است. بیع و شرای چارسوی عشق دیگر است، خود را فروختم که خریدارت آمدم. بله، مبایعه نامه سند خرید و فروش است. خانم تراکمه که تحصیلاتشون هم در رشته حقوق بوده دیگه بسیار با این اصطلاحات آشنایان. ما بعض وقتی مدتی که به خاطر این مسائلی که داشتیم در جریان خانه ما درگیر این مسائل بودیم، کلی با این اصطلاحات آشنا شده بودیم کم و بیش. بیع و شرای چار سوی عشق دیگر است، خود را فروختم که خریدارت آمدم. احسان به هر چه می خردم سود مدعاست. میگه به هر قیمتی که ما رو بخرن باز هم سود کردم، برای که ما در مقابل اون وجود ارزشی ندارم و قیمتی ندارم، بنابراین به هر قیمتی ما رو بخرن باز هم فایده کردم. احسان به هر چه می خردم، احسان میکنه وقتی ما رو میخره، و وقتی که او این احسان رو انجام میده و ما رو میخره، به هر صورتی ما فایده کردیم در این موقعیت. احسان به هر چه می خردم سود مدعاست. از قیمتم مپرس و بازارت آمدم. همین که با بازارت هستم و در بازارت به فروش میرم، همین برام کاملا کفایت میکنه. لازم نیست که دیگه اینجا نگران قیمت باشم. جنس موهوم هوس شیفته ارزش نیست، قیمت ما همه این بس که به بازار توییم. جالبه که این دو غزل انگار مثل دوتا جریان رود موازی در کنار هم حرکت میکنن، یعنی بسیاری از بیتای اینا با هم هماهنگ هست و چون قافیهشون هم یکسانه، بعضی از این مزامین از این یکی در اون یکی هم میبینی که رسوخ کرده، یعنی به نوعی مزامین مشترک در بین این دو غزل هست. یکی همین غزلی که ما الان داریم میخونیم، با ساعت حضور باز طلبکارت آمدم، و یکی همون غزلی که رنگ پرریخته الفت گلزار توییم. میشه اینا رو به نوعی غزلهای برادر در شعر بیدل دانست. آنچنانی که غزل طلایی با یک غزل دیگه برادر بود. نه بر صحرا نظر دارم، نه در گلزار میگردم، بهار فرصت رنگم به گرد یار میگردم. یک غزل دیگه هم داشت. به سودای هوس عمری در این بازار گردیدم، کنون گرد سرم گردان که من بسیار گردیدم. در اونجا هم بسیاری از مزامین بین این دو غزل مشابهت داره. جنس موهوم هوس شیفته، که اتفاقا این بیت رو دو جور هم میخوانن، بعضیا ممکنه اینطور بخوانن که جنس موهوم هوس شیفته ارزش نیست، ولی بنده تصورم اینه که جنس موهوم هوس شیفته ارزش نیست، قیمت ما همه این بس که و بازار تویی. از قیمتم مپرس به بازارت آمدم. وصل محیط می برز از قطره ننگ عجز. قطره یک وجود عاجزانه داره، بسیار حقیر هست و مختصر هست. منتها همین قطره وقتی که به دریا وصل میشه، اون موقع است که دیگه وسیع میشه، قدرتمند میشه و از اون عجز خارج میشه. محیط به معنی دریا است. بارها در این جلسات و در جلسات دیگر هم خدمت دوستان عرض کردیم که معمولا محیط وقتی میگن در شعر بیدل و در زبان فارسی قدیم گویا به معنی دریا بوده، چون دریاها بودن که خشکی‌ها را احاطه کرده بودن از نظر مردم و الان هم البته همینطور دیگه، خشکی‌ها مثل جزیره‌هایی هستن که دریاها اونها را احاطه کردن. بنابراین میتونیم بگیم که محیط هستن در اونها بر خشکی و به همین دلیل دریا به عنوان محیط شناخته میشده. عرض معراج حقیقت از من بیدل مپرس. در مقطع یکی از غزلهای بسیار زیبای بیدل که اون غزل را هم ما خواندیم، باز اشاره‌ای به همین قطره و دریا داره. عرض معراج حقیقت از من بیدل مپرس، قطره دریا گشت پیغمبر نمیدانم چه شد. قطره در این محیط تبدیل به دریا میشه، بعد پیامبر با او عظمتش وقتی وصل میشه به معراج حقیقت و به معراج میرسه، او به چه مقامی رسیده خدا میدانه. در بیت‌های دیگه هم بیدل اشاره داره و به نوعی دریا و قطره را در شعر خودش آورده. قطره نشان انسان هست و دریا اون وجود مطلق است. در جای دیگه هم میگه که چی؟ ز دریا بازگشت قطره گوهر در گره دارد، نیاز من ز طوف جلوه او ناز می آید. یا چون نیاز آنجا رساندی ناز پیدا می کند. این تو با نیاز به اون سمت برو، قطرگی بکن در اون محیط و او وقت خودت تبدیل میشی به دریا. وصل محیط می برد از قطره ننگ عجز، کم نیستم به عالم بسیارت آمدم. و به قطره ما که به دریای تو وصل شد اون موقع بسیار شد. قطع نظر ز هر دو جهانم کفیل شد. کفیل به معنی کفالت کننده یا سرپرست به نوعی میتونیم بگیم. و در اینجا کفیل چیزی شدن یعنی واسطه چیزی شدن، سبب چیزی شدن، دلیل چیزی شدن. و به اتکای اون پدیده این کار رو ما کردیم. قطع نظر ز هر دو جهانم کفیل شد، یعنی از هر دو جهان من قطع نظر کردم و این قطع نظر کردن از هر دو جهان کفیل ای شد که بعد من بتونم به دیدار تو برسم. یعنی از هر دو جهان گذشتم تا ای که به اندازه یک نگاه لیاقت دیدار تو رو پیدا کردم، قابلیت دیدار تو رو پیدا کردم. قطع نظر ز هر دو جهانم کفیل شد، تا یک نگاه قابل دیدار تا آمدم. مستانه می روم ز خود و نشعه رهبر است. این مستانه رفتن از خود در شعر بیدل بسیار آمده. ما مستانه از خود می روم و نشعه به من رهبری می کنه. از خود رفتن در شعر بیدل به نوعی رفتن به سوی معشوق هم تلقی میشه. یعنی بسیاری مواقع شاعر این از خود رفتن، یعنی از خود بی خود شدن، بی خودی و تغییر حالت دادن، تغییر حس دادن و به نوعی خود را هیچ ساختن و به او رسیدن، این را از خود رفتن تلقی میکنه. و چون از خود رفتن نوعی رفتن داره، شاعر چون این تصور میکنه که از جایی به جای دیگه میره. میگه ای بی خودی بیا که زمانی ز خود رویم، جز ما دیگر که نام رساند به یار ما. حتی خودش رو قاصد خود میدانه، میگه که ما نامه خودمون رو به خودمون با از خود رفتن به اون معشوق برسانیم. یک جای دیگه بسیار داره بیت جالبی در اون غزل ناله، یاد آن محمل ترازی های گرد بی خودی، که از دلم تکوی جانان کاروان ناله بود. میگه ما با این بی خودی کاروانی ایجاد کرده بودیم، کاروانی که از اینجا به جای دیگری میره. یا در جای دیگه میگه که بس که میرفتیم از خود، یاد آن سامان جمعیت که در صحرای شوق بس که می رفتیم از خود کاروانی داشتیم. با این از خود رفتن یک کاروانی ایجاد کرده بودیم. بسیار قشنگ بازی میکنه بیدل با این از خود رفتن ها و ارتباط او با سفر و کاروان. در جای دیگه میگه که مکتوب شو هرگز بی نامه بر نباشد. مکتوب شو خودش رو یک جوری خواهد رفت. با چی؟ با از خود رفتن ما. یعنی در واقع ما خودمون با از خود رفتن قاصد مکتوب خودمون میشیم. مکتوب شو هرگز بی نامه بر نباشد، ما وزخیش رفتن قاصد اگر نباشد. اگر قاصد نباشه با این از خود رفتن میرسیم به یک جایی. حالا اینجا هم مستانه میروم ز خود و نشه رهبر است، گویا به یاد نرگس خمارت آمدم. و نرگس خمار که چشم خمار یا در واقع چشم شراب سازه اون معشوق میتونه باشه، این خودش باعث این بی خودی شده. و اینجا یک نکته رو عرض بکنم که فرقی هست بین خمار و خمار. میادم یک وقتی بیتی از مولانا هست که میگه که من بی سر و دستارم در خانه خمارم، یک سینه سخن دارم زان شرح دهم یا نه، یا همچی چیزی. بعد ما همیشه با کلمه خمار در زمان آشنا نبودیم. دوران دانش آموزی ما بود دقیقا سال 63، نزدیک 40 سال پیش. بعد ما خمار میخوندیم، بعد میدیم وزنش هم درست نمیشه. معلم ما میگه بابا خمار بخون، ما میگفتیم نه خمارم. هی سعی میکردیم همین خمار رو به نوعی با اون وزن نزدیک بکنیم. میگه بابا راحت باش خمار. ما میگفتیم خوی خمار چیه؟ خمار میشه. بعد میگفتیم خمار. مثلا اینجوری سعی میکردیم که همون خمار. بعد فهمیدم نه بابا، این خمار و خمار با هم فرق داره. خمار یعنی کسی که خمار شراب هست مثلا، و خمار یعنی شرابساز، شراب فروش، از خانواده یا بر وزن فعال هست، مثل قصاب، نجار و امثال اینا. خمار میگه که ما انگار به یاد نرگس تو آمدم که اینطوری از خود میرم و نشعه ما رهبری میکنه. در جای دیگه هم در یک غزل داره میگه که دیدگر از جلوت میکده ناز نیست، اشک چکیدن خرام لغزش مستان کیست. میگه که اشک حتی از چشم اون وقتی میای و میلغزه، این لغزیدن عشق به خاطر که یک نوع حرکت تلو تلو خوردن شبیه به مست ها داره. این عشق ما که در برابر او داره میریزه و میلغزه از چشم مست او هست و اون میکله ناز او همه را مست ساخته. دیدگر از جلوت میکله ناز نیست. ها چشم ما میگه از جلوه تو میکده شده. دیدگر از جلوت میکده ناز نیست، اشک چکیدن خرام لغزش مستان کیست. مستانه میروم ز خود و نشه رهبر است، گویا به یاد نرگس خمارت آمدم. دیگر چه سر پرورد افسون آرزو، دیگر چه سر پرورد افسون آرزو، من زان جهان به حسرت رفتارت آمدم. میگه ما آنچنان آرزوی تو رو داشتم که از عدم، از جهان عدم به حسرت رفتار تو خلق شدم. اینجا دیگه تنها آمدن به حالت معمولی نیست که پیش یک معشوقی بیایه، بلکه میگه من اصلا اگه خلق شدم در این جهان به خاطر این خلق شدم که در حسرت رفتار تو باشم. تازه نه در قدم تو، در حسرت رفتار تو، یعنی حسرت رفتار تو رو ببرم. جالبه که بیدل در بسیاری مواقع با حسرت یک پدیده ای حال میکنه به تعبیری. مثلا در جایی میگه که با همه کلفت دوری به همین خرسندیم، با همه کلفت دوری و همین خرسندیم که در آینه ما حسرت دیداری هست. یه درسته که از تو دوریم، ولی به همین خوشحالیم که حسرت دیدارت رو در آینه خودمون داریم. این آینه ما خود دیدارت رو نداره، حداقل حسرتش رو داره. دیگر چه سر پرورد افسون آرزو، من زان جهان به حسرت رفتارت آمدم. در اون غزل مطلع غزلهای بیدل یک بیتی داره، میگه که به یاد محفل نازش سحرخیز است اجزایم تبسم تا کجاها چیده باشد دستگاه آنجا. میگه اجزای ما سحرخیز شدن، یعنی از خواب عدم بیدار شدن. به یاد محفل ناز تو، اینقدر این تبسم تو و اینقدر این محفل ناز تو زنده کننده هست و احیاگر هست که ذرات وجود ما بیدار شدن و بلند شدن و احساس زندگی میکنن. به یاد محفل نازش سحرخیز است اجزایم تبسم تا کجاها چیده باشد دستگاه آنجا. و بیت آخر، وقف تراوت من بیدل تبسمی با تبسم. و این تبسم در شعر بیدل بسیار آمده، و این تبسم تنها به معنی فقط لبخند زدن نیست، بعضی وقتا به معنی زنده ساختن هست. زهی چمن ساز صبح فطرت، زهی چمن ساز صبح فطرت تبسم لعل مرجویت. یک تبسمی از لعل مرجوی تو صبح فطرت رو چمن سازی میکنه، ایجاد میکنه. زهی چمن ساز صبح فطرت تبسم لعل مرجویت، زبوی گل تا نوای بلبل فدای تمهید گفتگویت. میگه حالا یک تبسمی بکن تا ما با تراوت پیدا بکنم، تا زنده بشون، سرزنده بشون. برای که چی؟ ما پرتشنکام لعل شکربار تو هستم، یعنی تشنه اون لعل تو هستم که حالا لعل اونه همونقدر تبسمی از او ببینه. یعنی گفتم دیگه غالبا بیدل در مقام مقامات عاشقانه بسیار کم توقع هست، توقع بیشتری از اون لعل شکربار نداره، فقط میخواد که یک تبسمی از او ببینه. وقف ترا، بعد وقف کن این تبسم ترا. این وقف کردن هم خیلی جالبه، مثل اون جایی که میگفت که تو حرفی نظر لب کن تا دلی خالی کنم من هم، که بر خود همچو کوه از بی صدایی بار میگردم. در غزل طلایی در اونجا هم نظر لب کردن آمده بود، و اینجا هم وقف تراوت شاعر کردن یک تبسم. یک تبسم با ما وقف کن. وقف تراوت من بیدل تبسمی. این تبسمی یعنی تبسمی بکن، البته به یک شکل دیگه هم میتونه باشه. وقف تراوت من بیدل تبسمی بساز. ولی به هر حال این نوع کار برد کلمه در شعر بیدل بسیاره. فریبم میدهد آسودگی ای شاه تدبیر، یعنی تدبیری بکن. برنگ غنچه خوابی دیدم ای صبح تعبیری، یعنی تعبیری بکن. وقف تراوت من بی دل تبسمی پر تشنکام لعل شکربارت آمدم. ما تشنه اون لعل شکربارت هستم، و با یک تبسمی به ما تراوت بده. تراوت با تشنکامی ارتباط داره، یعنی متضاد هست. تراوت به معنی تری هست، تر بودن. تراوت بردم از آب و گرمی از دل آتش به ناموس تپیدن صلح از دادم، به ناموس تپیدن اجتماع صلح از دادم. اگر درست خوانده باشم این بیت رو، از اون غزلی هست که میگه که از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم، یا از اون یکی که میگه که قیامت میکند حسرت مپرسد طبع ناشارم. تراوت بردم از آب و گرمی از دل آتش، که تراوت به معنی تری هست، و بعد طبیعتاً با این تشنکامی تناسب داره. وقف تراوت من بی دل تبسمی پرتشنکام لعل شکربار بابدم. از حوصله همه دوستان سپاس گذارم. انشالله جلسه بعد باز با غزلی دیگر در خدمت باشم. خدا حافظ همگی.